ما باید راه حضرت علی رو بریم. اونا الگو هستن برای ما. ما بتونیم کاری کنیم که اون دنیامون شرمنده‌شون نشه. ما باید بدونیم که اونا هستن و ما رو میبینن. التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون باشه. محمد خانی هستم از کرج.
شب قدر است و بس راز نیاز است، تر توبه به روی همه باز است. علی شب تا سحر می کرد مناجات، برای امتش دعای حاجات. به جز دست علی مشکل گشا نیست، چو مولا کس به فکر فقرا نیست. چو مولا کس معین ضعفا نیست، فقیر و بینوا در کوچه ها نیست. به جز علی کسی خیبر گشا نیست. شب قدر است و اشکا همه جاریست، علی امشب دیگر در بین ما نیست. با قبولی طاعات عبادات سپهری شوش دانیال ممنون.
من کلن از یکی نوازی آقا خیلی خوشم میاد، چون خودم تو این راه افتادم. گشایشای بابت این مسئله تو زندگیم پیش میاد که میبینم که فقط به خاطر همین امریه که مولا گفته که یتیم نوازی کنید، هوای یتیم رو داشته باشید. الان من یه مؤسسه هست که 20 یتیم داره، حالا به بازنشسته هم در حد توان خودم کمک های بهشون میکنم. واقعا نمیدونم نرسیده به خونه تمام چیزایی که بهشون دادم اصلا اومده تو جیب خودم. واقعا به مولا و نظراتش عقیده دارم. خواستم نظرم با شما در میان گذاشته باشم.
امیدوارم که عزاداری های شما عزیزان مورد قبول واقع شده باشه. در برنامه به نام عشق از شما خوبان پرسیدیم که به نظرتون کدوم منش، کدوم رفتار، کدوم سخن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام سرلوحه زندگی شما بوده و مناسب حال و روز زندگی شماست. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام ترکاشوند و در این لحظه میخوام با ایشون به گفتگو بنشینم. حاج آقا ترکاشوند سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه.
تا آتا عبادتون قبول
باشه. شهادت آقا امیرالمومنین و خدمت شما به همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
ممنون و متشکرم از شما. حاج آقا ترکاشوند، از دوستان عزیز شنونده پرسیدیم که کدوم سخن، روایت یا رفتار حضرت علی علیه السلام مناسب حال و روز امروزشون هست و کدوم یک از این موارد رو بیشتر سرلوحه زندگیشون قرار میدن. از نگاه شما اونچه که بیشترین، مناسبترین جمله حضرت علی علیه السلامه که جا داره که این روزها بیشتر بهش دقت کنیم کدومه؟
من شما اصلاحات که اینقدر شخصیت امیرالمومنین اعجاب انگیزه که واقعا آدم متحیر میشه. من تکه این چند روزی که در ایام ضربت خوردن و شهادت مولا بودیم، خب تو صفحه شخصی مثلا یه ویژگی های رو از حضرت به اشتراک گذاشتم. خیلی از دوستان تعجب میکنن مگه یه انسانی میتونه اینقدر اوج بگیر. ولی حالا بالاخره ما تو مواجهه با این شخصیت اعجاب انگیز نیازهای خودمون رو باید برطرف کنیم و یکی از مهمترین نیازهای کلیدی ما مسائل اخلاقیه.
بله.
ما از صبح که از خواب برمی‌خیزیم تا پایان شب، تا وقتی بیداریم، حتی گاهی موقع تو خوابمون درگیر همین مراودات اخلاقیمون هستیم که بازتاب رفتارهای روزانمون هست. از زمینی که نیاز مبرم ما تو مواجهه با امیرالمومنین به عنوان تجلی یک انسان کامل اصلاح کمبودهای اخلاقیه که واقعا تو این زمینه هم آقا خیلی گویا میتونن برامون حرف داشته باشن. مثلا به صورت خیلی روشن بخوام عرض کنم بحث روحیه گذشت امیرالمومنین.
بله.
خیلی مسئله عجیبی و ما به شدت نیازمند این هستیم که با یه انسانهای مصرف باشیم که تو مراوده با اونها، توی نشست و برخاست، توی معاشرت، بالاخره ما الان با امیرالمومنین معاشرت ذهنی داریم با مثلا بدن ظاهری حضرت که مرتبط نیستیم.
بله.
یه تصویری از این شخصیت ممتاز تو ذهن ما هست، این تصویر میتونه کمک کنه به ما تو حرکت‌های اخلاق. مثلا گذشته امیرالمومنین تو همین داستان ضربت خوردنشون واقعا عالیه. یعنی من دیشب که منبر داشتم شب شهادت توی یکی از جلسات تهران، گفتم واقعا آدم ذوق میکنه. دیدید مثلا یادم یه پدر با شخصیتی داره، یه فرزند موفقی داره، دلش یه حالت ذوق زدگی داره، خوشحالی زائد الوصف،
باعث مباهاتشه.
احسنتون. آره، کیف میکنه آدم که همچین شخصیت رو مثلا میشناسه یا باهاش مرتبطه. تو رابطه با امیرالمومنین این ذوق و شوق و شعف معنوی به انسان دست میده. شما و شنوندگان عزیز بارها شنیدید، دیدید، دو برنامه ها دیدیم، تو کتب مذهبی خوندیم. خب بعد از ضربت خوردن مولا تو این مثلا چند ده ساعتی که از ضربت خوردن سحر 19 همه ماه رمضان تا مثل امشب که حضرت دیگه شهید میشن، یه مثلا 40 و چند ساعتی که حضرت ظاهرن تو حیات دنیوی بودن، یکی مهمترین دغدغه هاشون رسیدگی به حال و هوای ضاربشون بوده. یعنی ابن ملجم مرادی وقتی این عمل رو مرتکب شد، خود توسط مؤمنین و اهل مسجد و نمازگزارا بازداشت شد.
بله.
اومدن تو همون منزل امیرالمومنین توی اتاقی حبسش کردن. نگاه که میکنیم اتفاقا تاریخ اینجا حساس بوده، ببینه این انسان بزرگ با دشمنش، با قاتلش، با ضاربش چگونه مواجه میشه. این یه معیار خوبه دیگه، انسان توی ارتباط با دشمن بتونه تعادل روحیش رو حفظ کنه و اخلاق رو اینجا رعایت کنه. ما تو خاطرات مثلا شهدای خودمون تو داستان دفاع مقدس، مثلا درباره حاج حسین خرازی نقل کردن که وقتی بزمنده های یک افسر عراقی رو، خود افسر عراقی رو تو خاطراتش نوشته، نوشته من اسیر شدم توسط بزمنده های معمولی ایران، بعد دست و پا بسته بودن، انداخته بودن پشت خاکریز تا مثلا نیروهای بعدی بیان تحویل بدن من رو ببرن پشت جبهه و تو شهر. میگه تو این حالت من دغدغه زن و بچه و غصه هام و بعد تشنه گرسنه، برای بچه های رزمنده ایرانی مثلا ماشین غذا آورده بود و داشتن آب و هندونه میخوردن تو گرمای مثلا خوزستان.
بله.
میگه من خیلی غصه ها بودم، یه دیدم یک نفر به این جمع اینا اضافه شد، همه بلند شدن بهش احترام و نظامی میذاشتن، گفتم مثلا واویلا فرماندهشون اومد الان یه بلای سر من میاره. میگه دیدم با یک قیز و مثلا تغییری با نیروهای خودش حرف زد که من متوجه نشدم، فقط از عمل کردش فهمیدم که داره چی میگه. میگه دیدم یه مقدار هندوانه گرفت، آب گرفت و دست منو باز کرد، مثلا به من آب و هندوانه داد. شما نگاه کنید، خب این یه فرهنگی بوده که به لطف خدا توی سطحی منتقل شده، یعنی قابل انتقال. این ها
این نتیجه پرورش در مکتب علی علیه السلامه. مکتب علی
المؤمنین احسن. این قصه ای که حضرت داشته اینقدر به امام مجتبی اصرار کرد. من یه تعابیر رو دوست دارم حتی الفاظش هم بخونم، شاید بعضی از شنوندگان مثلا علاقه داشته باشن دنبال کنن.
بله.
به امام حسن تو همین امروز و دیروز امیرالمومنین فرموده بودن که بنی به حقی علیک اطعمه مما تأکل رزقه مما تشرب. پسرم حسن جان، به حقی که من گردنت دارم که حق بالای است غیر از حق پدری، حق ولایت، به این حق قسمت میدم که هرچی خودت خوردی به این اسیرتون بدید، هرچی خودتون نوشیدید به این اسیرتون بدید. که مرحوم شهریار خیلی زیبا تو قالب شعر اینطور فرموده که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همان قاتل اوست، خدایی مگر ای دشمن دوست. این اوجی که به تصویر کشیده از رفتار امیرالمومنین. بعد تو فرازهای دیگه امام حسن میگه بابا این دل ما رو آتش زده، ارکان هدایت رو نابود کرده، چرا شما اینقدر سفارششون رو میکنید؟ حضرت میفرماید بنی علا ترا الا عینی قد تارتا پی ام رحصه، بابا مگه نگاه نمی کنه به چشمای ابن ملجم؟ چشاش گول افتاده، مضطربه. الله اکبر.
از ترس که فکر می کرده باهاش چگونه ممکنه رفتار بشه؟
آره خیلی آدم، بالاخره کسی که قاتله اونم تو این سطح مرتکب این جنایت بزرگ شده، خیلی خودش بالاخره به هم ریختگی داره. امیرالمومنین تو این اوضاع احوال نگران چشمان مضطرب قاتل خودشه. یعنی من احساس میکنم با وجود امیرالمومنین ما دلایل محکمی داریم برای خوب بودن، برای با گذشت زندگی کردن، برای اینکه بتونیم تعالی روحی پیدا کنیم. من گذشت و کلن سجایای اخلاقی رو، ببینید این نکته رو بگم، خود فنیه به قول مطلبه، روحی گذشت داشتن به معنای ما علم حقوق و قواعد حقوقی رو کنار بذاریم ها.
بله.
یعنی ما ممکنه مثلا با اعضای خانوادهمون سر یه مسئله موروثی یه اختلاف حقوقی هم داشته باشیم، خب میریم دادگاه حل میشه، دعوا نکنیم با هم. روی گذشت داشتن به معنای، یعنی اخلاق نمیخواد جارو بر حقوق تنگ کنه. ما یه مراودات حقوقی داریم باید انجام بشه، ممکنه تو دادگاه هم انجام بشه، دلیلی بر بیگذشتی نیست. بیگذشتی اونجاست که از هم کینه میگیریم، خدای نکرده به هم توهین میکنیم،
خدای نکرده قطع صله رحم،
اصلا روابط رو قطع میکنیم. ما میتونیم خیلی عالی با شخصیت کار حقوقونو پیگیری کنیم، اهل گذشتن باشیم، مثل همون داستان معروفی که از امیرالمومنین نقل شده که مثلا زرهشون رو تو بازار دست یک غیر مسلمانی دیدن، بعد گفتن این زره منه، گفت نه، خیلی راحت با هم رفتن دادگاه. دوره‌ای که حضرت خودشون حاکم بودن، خیلی عجیبه ها،
بله،
امیرالمومنین تو دوره حکومت خودش با یک غیر مسلمان رفتن نشستن روبروی قاضی، بعد قاضی میگه آقای علی ابن ابی طالب شما ادعا کردی، درسته، باید بیانه بیاری و شاهد بیاری. حضرت میفرماید من شاهدی ندارم،
بله،
من ذره خودم رو میشناسم، مادم الان ادعا میکنم. میگه خود طبق قاعده کسی که مدعیه باید بیانه بیاره و دلیل روشن بیاره.
بله.
حضرت میگه ندارم. میگه خب پس محکوم.
بله.
و طرف خود اون طرف غیر مسلمان تعجب میکنه که این تو دادگاه منصوب خودش حکم محکومیت گرفته که اونجا مثلا مسلمان میشه و امیرالمومنین رو میپسند. این یه آدم حسابیه بابا، این یه مدل دیگه از انسانیتی که ما باهاش مواجه شدیم. از زمینه که اخلاق عرصه رو برای حقوق تنگ نمی کنه، بالاخره ما در کنار قانونی زندگی کردن به یه اخلاق متعالی هم نیاز داریم، چون قانون به تنهایی همه نیازهای ما رو پاسخگو نیست. ما در کنار قرار دادن این دوتا داستان، یکی داستان شکایت در زره و یکی همین داستان گذشت امیرالمومنین حتی نسبت به قاتل خودش، خب میتونیم به این جنبندی برسیم که ما هم قانون نیاز داریم، هم دادگاه و حقوق میخوایم، ولی با اینها مشکل حل نمیشه. اون چیزی که نیاز مبرممون هست، یعنی مثل آب حیات تو زندگی برامون ضروریه، اخلاقه.
حاجی قاتل کشفن، عذرخواهی میکنم، ما از ساعت 9 صبح در خدمت دوستان عزیز شنونده بودیم، این سوال رو با کارشناس محترم برنامه و شما مطرح کردیم، از دوستان عزیز شنونده هم پرسیدیم، اما من دوست دارم خودم هم بگم که کدام فراز از بیانات حضرت علی علیه السلام هم برای من جالب توجه بوده و تو زندگی وقتایی به خودم گوشزد میکنم که این فرمایش علی علیه السلام یادت نره. در نامه 31 نهج البلاغه که نامه ای از امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام، اون حضرت فرمودند که یا بنیه ان الرزق رزقان، الرزق رزقان، یعنی من حالا با سختی الان شاید خیلی جملهش دقیق یادم نباشه، اما این رو دقیق یادمه، هی دائم به خودم میگم که الرزق و رزقان. نجفی یادت باشه که در این روزگار سختی اقتصادی الرزق و رزقان، اینقدر حالا با خودت کلنجار نرو، در این موقعیت ها که قرار میگیری یادت باشه که یک روزی هم هست که خداوند برای تو قرار داده و به تو میرسه. میخواستم که در این چند دقیقه باقی مونده شما هم این رو یک توضیحی بفرمایید که دوستان عزیز شنونده در این تنگنای اقتصادی که تنگنا هست و هممون در این مسئله شریک هستیم، چطور میتونن با این کلام علی علیه السلام به خودشون آرامش بدن؟
بله ببینید، تعبیری که مولا داره دو نوع رزق معرفی میکنه، یه رزقی که اون تو رو طلب میکند، یه رزقی هست که تو او رو طلب میکنی. یعنی ما تو زندگی اقتصادی مکلفیم، هر جای دنیا باشیم، حالا الان ما شرایط ویژه‌ای رو داریم به خاطر بعضی از مسائل، در هر جای دنیا که باشیم ما مکلف به تلاش صادقانه، تلاش پاک، دنبال رزق حلال باشیم، هر کس تو هر کاری که داره، این که تکلیف اساسیمون هست. ولی خب تو بحث رزق و روزی، تو اون چی که در معارف دینی اومده مثل همین کلام، رزق فقط مثلا منظور نون و آب نیست، سلامتی انسان، روابط سالم انسان، همین روابط عاطفی که ما با خانواده همون داریم یه رزقه، خیلی ها ندارن. احتراماتی که ما با دیگران داریم، اعتباری که داریم، گاهی موقعا محبوبیتی که داریم، جایگاه اجتماعی که انسان داره، اینا خیلی، من وقتای شهرستان ها میرم به مردم میگم که بابا قدر همین آب و هوا رو بدونید. ما گاهی موقع تو تهران واقعا دچار مصیبت هایی میشیم از جهت آب و هوا، از جهت آلودگی هوا، سلامت محیط زیست. از زمینه که یه نگاه جامعی داشته باشیم، با همه مشکلاتی که تو سطح زندگیمون هست، اون بعد عرفانی و معنوی زندگیمون تو ارتباط با خدا مخدوش نشه.
بله.
یعنی چشممون به آسمان باشد، ارتباط معنوی باشه. شاید به قول بعضی حالا تمسخر میکنم، میگه مثلا دعا کنی برات نون میشه، نون نمیشه. ولی همه چیز هم به این نیست که ما مسائل رو روبنا نگاه کنیم، گاهی موقع روحیه‌مون خوب میشه و این روحیه خوب میتونه ما رو در عبور از مشکلات کمک کنه. یعنی اینها مکمل هم دیگه هستن.
بله.
و باید این نگاه معنوی رو ما داشتن، بزرگترامون داشتن، نسل قبلمون داشتن. خود الان فضای اصلا بحث فلسفی داره ها، بحث ماده‌گرایی توی مقاطعی از تاریخ انسان اوج میگیره. تو بعضی از سطوح الان این نگاه ماده‌گرایانه غلبه داره. ماده‌گرایی به معنی پول و درآمد و اقتصاد نیست ها.
بله.
یعنی این که انسان تو محدوده عالم ماده میمونه و اون یؤمنون بالغیبش ضعیف میشه، اون نگاه عرفانی و معرفتیش افت میکنه. این رو باید حالا ما میگم الگوهای معنوی خوبی داریم، مثل همون چیزی که در شخصیت امیرالمومنین میبینیم. خب در هر صورت وقتی اسم رزق میاد، این نگاه عام میداشته باشیم که خدا اگر مثلا من یه خود از نظر اقتصادی هم ضعیف هستم، بجاش تو به من روحیه خوبی دادی، بجاش مثلا یه همسری دادی که منو درک میکنه. خب واقعا الان اوضاع اینطوریه، یعنی شرایط خانم نجفی طوریه که ما یه سری مسائل نمیتونیم تو سطح کلان اصلاح کنیم. حداقل در بین خودمون مراقبت کنیم که رنجها عمق بیشتری پیدا نکن. خانواده ها مراقبت کنن از هم دیگه، یعنی خانوم هایی که خانه‌دار هستن، خانوم هایی که مشارکت اقتصادی دارن تو خونه، همه تو هر سطحی والدین نسبت به هم، توقعاتمون رو توی سطحی تعدیل کنیم. این چیزیست که نه بر الان ها، در پیشرفت در این کشورهای دنیا هم اگه پیشرفت کردن، علتش این بوده که تو مصرف دقت بیشتری کردن. لزوماً پیشرفت و تعالی اقتصادی به این نیست که درآمد اضافه بشه، عمدش اینه که ما در مصرف عقلانه عمل کنیم، عواطفمون، رسوماتمون رو تعدیل کنیم که انشالله قبول کنیم. البته این حرفا به معنی این نیست که مسئولین ما این حرفا رو، مثلا معنی طلبه مبلغم که این حرفا رو میزنم در کنار مردم، خودم هم دارم این رنج رو تحمل میکنم، این وضعیت رو. اینا بهانه ای نیست که مسئولین ما پشت این حرفا و این معارف، خدای نکرده، برای خودشون مثلا سنگر بگیرن و از این توصیه از دوان مسئولین خریدار نداره. ما باید با هم دیگه به هم دیگه دلداری بدیم که این وضعیت قابل تحمل بشه، انشاءالله مسئولین هم بتونن درست عمل کنن.
خیلی ممنون و متشکرم که در برنامه امروز با ما همراه بودید.
از شما ممنونم که این فرصت رو فراهم کردید که این چند کلام رو در این روز عزیز محضر دوستان و شنوندگان عزیز باشیم.
خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
امشب از خانه بیرون کوفه پر است از نیرنگ و افسون، بویی چاشناست در این سحرگاه، آورد به یادم آن داغ جانکاه. پیچیده عطر مادر به خانه، دل بی شکیب است مرو شبانه. بابا تو رفتی خدا پناهت، زینب که فهمید راز نگاهت. از کوچه آمد صدای شیون، غرق به خون بود بابا و پیرهن. نوای فزت و ورب پیچیده، از نور رویت سحر دمیده. کنار من باش پدر تا آخر، رفته ز دستم غمدید مادر. کشتن پدر را به ضرب کینه، رها شد ساقی از بار سینه. رسید به مقصود جغد سیه نام، بخواب پدر جان زین پس تو آرام. علی آقا نژاد از تهران.
ای دوست که از محبتت لبریزم، چون عشق به دامن تو می آویزم. این عشق مرا بس است که از کودکیم، با نام علی ز جای خود برخیزم. خدا رو شکرم که از همون بچگی یاد به من دادن که وقتی میخوام از زمین بلندشم بگم یا علی، هرگاه گرفتار میشم بگم یا علی، و هیچگاه امیدوارم تا زنده ام نام علی از زبانم نیفته، روش علی از عملم جدا نشه. مولا فرمودن اشجعون ناس من غلب هوا، شجاعترین مردم کسیست که بر هوای نفس خودش غلبه کنه.
همراه خوب برنامه با شماره 912-77-09 گفتند که شخصیت حضرت علی علیه السلام رو نمیتوان توصیف کرد، اما کمک به فقرا که سرلوحه زندگی خودم قرار دادم رو از اون حضرت دارم.
در یکی از دعاهای رمضان میخوانیم: خداوندا روزیم کن، ترحم بر یتیمان و سیر کردن گرسنگان را. و حضرت مولا علی علیه السلام در بستر شهادت بر توجه و رسیدگی به امور یتیمان سفارش و تأکید کردند و فرمودند مبادا در کنار شما و در حضور شما یتیمان تباه و ضایع شوند. و باز از سخنان مولا علی علیه السلام است که فرمودند لطف دنیا به نوازش یتیمان است. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، منصور نیکزاد، التماس دعا، شیراز.
شهادت امام متقی علی بن ابی طالب آقا امیرالمومنین اول مظلوم عالم را به همه شیعان جهان تسلیت میکنم. کتاب وصل علی را هزاران فصل است که سیم رابطه او به ذات حق وصل است. ولادتش به حرم به ما میکند اثبات که رونوشت سند برابر اصل است. متشکرم. احمدی آشتیانی از تهران.
ای خانده تو را خدا ولی ادرک نی، بر تو ز نبی نس جلی ادرک نی. دستم توهی و لطف تو بی پایان است، یا حضرت مرتضی علی ادرک نی. ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید. در پناه خدا باشید. یا علی.
پس کوچه سفر می کند از غم تو خاک به سر.